بابا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. یه روزی این ویروسی بود، نمیدونم بیماری بود، هرچی بود، مقدار بیحال بودیم و امروزم بلکه انشاءالله خداوند لطف کنه بگذاریم. به این آیه رسیده بودیم که سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا. اتا قبلا هم در رابطه باش صحبت کردیم، به معنای آمدن به راحتی و به جریان طبیعی است و به خاطر همین هم وقتی که به ابواب ثلاثی مزید میره به معنای آوردن میشه. به همین جهت معناش ظاهرن دادن نیست، آوردنه. و درش نکته لطیفی هم نهفته. البته فرق عطا با الف و عطا با عین در اینه که عطا به معنای نوعی تفضل از ما فوق به ما دونه و عظمت نفسی در دهنده و معطی وجود داره، اونجایی که با عین به کار میره. جزاء من ربک عطاء حسابا، یا مثلا انا اعطیناک الکوثر، یا هذا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب. البته یه موردم عطا در قرآن داره که به معنای مورد طلب نیست. در جزیه وقتی میخواد جزیه بگیره از اهل جزیه میگه حتی یعتل جزیه و هم صابرون انیدن، حتی یعتل جزیه انیدن، که جزیه رو بدند. جزیه رو خب طبیعتا نمیدادن، اینجا رو گفتن به معنای تعهده، چون تعهد داده بودند لذا عطا به کار رفت. لغت عطا پس درش به نوعی به معنای یا پولیست که ناشی از عظمت نفس چیزی، سالا پول یا چیزی، مالی که به سبب عظمت نفس پرداخت میشه، یا به سبب تعهد. شما بیعی میکنید، شرایی میکنید، قراردادی میبندید. اما در عطای با الف و ته دو نقطه چون این تعهدی یا چون این عظمت نفسی نیست، بلکه جریان عادی یک امریست. اگر ثلاثی مجرد بود جریان عادی نفس معنی آمدنه و جاری شدنه، اگر ثلاثی مزید به باب افعال رفت به معنای آوردنه و جاری کردنه، چیزی رو در روال عادی خودش جاری کنند. در قرآن مثلا می فرماید ان الساعت لآتیتون، ساعت قیامت در مدار خودش خواهد آمد، یه امر عادی است که جریان پیدا خواهد کرد. یا می فرماید که عطاهم العذاب، عذاب بر اونها آمد، که بسیارم تعبیر لطیفی است. عذاب بر آنها آمد یعنی نتیجه قهری کارشون بود، نتیجه اعمالشون به طور معمول به جریان طبیعی این بود، این کار اون نتیجه رو در بر داره. من عطا الله به قلب سلیم، کسی که با تعدیه پیدا کرده قلب سلیم برای خدا میاره، در پیشگاه خدا اون چیزی که ارائه میده قلب سلیمه. همین تعبیر در زکات هم هر جا به کار رفته، یعطون از زکات یا آت از زکات، تمام اینها ناظر به همین مفهومی است که بهش اشاره کردیم که زکات رو بر جریان طبیعی بیارند. شاید اشاره به اینه که با اراده خودشون بیارند، به یک اراده عادی خودشون تقدیم میکنند. در بحث زکات البته بحثی است انشاءالله باید در کتاب خودش بررسی بکنید که آیا زکات از افعال قربی است یا نه. خمس قربی است، اما در رابطه با زکات این بحث است که آیا از واجبات تعبدی است یا واجبات تعبدی نیست. ثمره خیلی مهمی هم داره دیگه، یعنی اگر از کسی گرفتن طرف قصد قربت نکرد، اون وقت بعدها دوباره باید پرداخت کنه چون ازش قبول نیست. معمول فقها ها گفتن قربی است، ولی بعضی ها تنبه به این دادند که اگر احیانا طرف بدون قصد قربت زکات رو داد، حکم وضعیش ازش ساقطه، یعنی دوباره لازم نیست بده، منتها فردا قیامت معاقب خواهد بود که چرا قصد قربت نکرده. این نکته در بحث اتیان زکات که با تعبیر یعطون به کار میره میتونه باشه، یعنی باید شما با اراده خودت به جریان طبیعی خودش این مال افراد رو بشون بدی، این مال رو پرداخت بکنید. حالا در زکات مقداری بیشتر صحبت میکنیم. پس در عطا این مطلب هست که بعضا معنا میکنن زکات را بدهند، اما تعبیر درستش اینه که زکات را بیاورند. کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را می آورند، به جریان طبیعی خودش و مطابق قاعدش خودشون برمی دارند، اینو می آورند و تحویل می دارند. اما لغت زکات به معنای پاک کردن، یه اختلاف مهمیست بین لغت شناسا. بعضی ها گفتن معنای اولیه زکات نموه، رشد کردنه، و اگر به زکات مصطلح میگن زکات، از باب اینه که شما اگر اون ناسالم رو از سالم ببرید بیرون، مثل یه باقی که حرس میکنید باعث نموه میشه. یعنی اگر کسی یک باقی داره درش اون چیزهایی که ناسالمه، ناحق، باطله، اونها رو بکشه ببره بیرون، ظاهرش بیرون بردنه ولی واقعش بارور کردن باقه. پس به زکات از این جهت زکات گفته میشه که باعث رشد و نمو به مال شما میشه. به ظاهر داره چیزی از جیبت میره، فی الواقع داره مالت تنمیه پیدا میکنه، مالت رشد پیدا میکنه، مالت تساعد پیدا میکنه. این مثلا موزن مقاییست که خب از لغت شناسای خیلی معتبره اینو میگه. مرحوم آقای مصطفی ایشون به جد مخالفه و میگه نه، مثلا زکات به معنای همون اخراج ناسالم از سالمه، به معنای پاک کردنه، و اگر جایی به معنای نمو به کار می رود، به این جهته که شما وقتی اخراج ناسالم از سالم می کنید باعث تنبیه می شه. یعنی که هر دو قبول دارن که اخراج ناسالم از سالم باعث تنبیه می شه. بعضی میگن برای علت وضع شده و مجازن در معلول به کار رفته، بعضی میگن در معلول وضع شده، مجازن در علت به کار رفته و استعمال شده. حالا مجازن بعدن آرام آرام به نقل کشیده، یعنی کسایی که میگن این امروز در زکات و تزکیه و در حقیقت اخراج ناسالم از سالم به کار میره، نمیخوان بگن که مجازه، خان بگن این به این مناسبت لغت دارای نقل یا وضع ثانویه پیدا کرده، حالا تعینی باشه یا تعینی باشه، که حالا ما وضع تعینی رو که جای خودش نپذیرفته بودیم. و من یتذکا فانما یتذکا لنفسه، کسی که تزکیه میکنه تزکیه به نفع خودش میکنه، که شاهد همین مطلب هم هست که وقتی مالی رو از خودش خارج میکنه، مال دیگران رو، مال پلید رو که تعبیر اوساخ ناس شده، اینایی که به هر حال چرک اموالشون رو خارج میکنن، خودش رو تمیز میکنه، خودش رو پاک میکنه. قد افلح من تزکا، جایدیه کسی که پرداخت میکنه. لغت زکات اما یه بحث مهم دیگری هم درش هست، و اون لغت اینه که، و اون بحث اینه که آیا این اسم مصدره یا حاصل مصدره. خب دوستان واقفم چون ممکنه یادشون رفته باشه تکرار بکنیم، اب نداره. بحث مصدر و حاصل مصدر و اسم مصدر و فعل، اینها وقتی ما به یک اتفاق نگاه میکنیم و این اتفاق رو لحاظ میکنیم، هم خود اتفاق رو لحاظ میکنیم، هم فاعلش رو لحاظ میکنیم، هم زمانش رو لحاظ میکنیم، این میشه فعل. یعنی شما میگید گفت، هم به اتفاق که گفتنه توجه دارید، هم به یه فاعلی درش توجه دارید، یه کسی رو بالاخره، و هم به زمان ماضیش. میگه باید زمان مضارع بشه، میشه میگوید. شست، هم به مبدا توجه دارید، هم به فاعلش توجه دارید، هم به زمانش توجه دارید. اگر زمان رو خارج کردید، فقط به خود مبدا اتفاق و فاعل توجه کردید و برای او خواستید وضع بکنید، این میشه مصدر. شستن، شستن یک کسی شسته، فاعلی داره، به خاطر همینم از شبه فعل هاست، عمل میکنه، چون تو دل خودش دارای فاعله، اما زمان نداره. شستن میتونه دیروز باشه، میتونه امروز باشه، میتونه فردا باشه. اما اگر به همین اتفاق نگاه کردید و اصلا لحاظ فاعل رو نکردید، به خود اتفاق، به ماه و اتفاق نگاه کردید، اینو بهش میگیم اسم مصدر. میشه شستشو. شستشو خود اسم این کاره تو فارسی. ما در اسم مصدر سازی در فارسی یک عبارتی زبان فارسی و مثل زبان عربی داره که میتونه با یک اش به شدت اسم مصدرهای بسازه، در حالی که در عربی اسم مصدرها ساختار واحدی ندارن. شما میگید ورزیدن، ورز بنشه میشه ورزش، جنبیدن جنبش، کوشش، همه اینا اش که میسازید اسم مصدر ساز. یه چیزی علاوه بر اینها داریم ما به نام حاصل مصدر. در میان ادبا بسیار بحثه که آیا حاصل مصدر غیر از مصدره، ببخشید، غیر از اسم مصدره یا نه. آیا حاصل مصدر همون اسم مصدره؟ یه گروهی هستن میگن حاصل مصدر و اسم مصدر یه چیزه. بعضی ها خواستن فرق بذارن بین اینها، بگن بین اینها یه تفاوتی هم هست. حالا لغت ممکنه براش پیدا نکنی، میگن شما وقتی میگید اغتسل فعله، اغتسال مصدره، غسل اسم مصدره، اون تمیزی که ازش برمیاد حاصل مصدره. حالا شما اگر از این تمیزی توانستید یک مصدری بگیرید، یه اسمی از همین غسل براش درست کنید، به این میگن حاصل مصدر. بعضی هم میگن نه، این رفتی به این نداره و ما در لغت‌های عرب حاصل مصدر به این معنا نیست، یعنی ما یحصل من المصدر به معنی این که چیز دیگری، یه صفت دیگری، یه صفت خارجی باشه. در صورت این بحثش دار خودش در ادبیات به نظر منم دومی اغلب ما حاصل مصدر متفاوت از اسم مصدر نداریم، بسیار تمیزش سخت، تمیزی ربطی به این عنوان مصدری نداره، یک صفتیست که معلول مصدره نه حاصل این باشه. اما در هر صورت زکات رو بعضی اینجا اسم مصدر گرفتن لغت رو و میگن اسم مصدره، بعضی ها میگن نه این حاصل مصدر، شاید از عبارت مرحوم آقای مصطفی این حاصل مصدر بودن بیشتر به ذهن خطور بکنه، ولی اون که گفتم حالا الانم ما روشم مصر نیستیم که بگیم یکی هستن که دوتا نیستن، باید بحثش رو در جاست خودش ببینیم، همینجوری به صورت ابتدا همین به ذهن فعلا میرسه. در قرآن اصطلاح زکات یک تعبیر بر حقوق مالی داره که بسیاری از موارد در حقوق مالی به کار رفته، یقیمون از صلات و یعطون از زکات که در مقابل هم که به کار میره خب بسیار هم زیاده. یک جاهایی هم تعبیرش ربطی به حقوق مالی نداره، هر نوع پاک کردنیست، اوستانی به صلات و زکات، بعضی ها گفتن این زکات به معنای زکات مالی نیست، یعنی خودت رو پاک کن، شست و شوی کن و آنگه به خرابات خراب تا نگردد زت و این دیر خراب آلوده. یا کان یعمر اهله و صلات و زکات، دوباره اونم به همین معنا گرفتن. ولی اگر هم در این دوتا آیه که خوندم شبه کنیم که نه اینها زکات در همون حقوق مالی است که قابلیت بیانش هم هست، اما در مواردی هست که این تعبیر به کار رفته و حتما مراد حقوق مالی نیست. و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا، وقتی داره بیان میکنه میگه یک بچهی به من بده که این از باب منت و لطف و کرامت در حق من باشه و باعث پاک شدن باشه. این زکاتن به معنای پاک، پاکیزه، تمیز، خالی از شوب، به معنای بچه که معنای حقوق مالی نیست که بگه. یا در جای دیگه میگه فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا من و زکاتن و اقرب رحما. در داستانی که اون طرف رفت و داستان حضرت خضر رو میگن موسی که رفتن و بعد گفتش که علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من بیایی، و گفت من میتونم بیام و ستا میرن و کان علی غلامین، رفتید که کشتیه برای غلامینه و یه جای دیگه بود و بعد دید زیر درختیه و گفت خلاصه. یک جایی هم بود که در اون موردش میگه خداوند گفتش که اردنا، ما اراده کردیم که به جای اینها یه بهترش رو به اونها بدیم که زکاتم باشه، پاکم باشه، تمیزم باشه، که این حتما در مورد غیر مالی به کار رفت. پس میتواند زکات، این بحث دارم مخصوصا هم بخوام بهش بگم بهش برسم، میتواند زکات در معنای مالی باشه، میتواندم به معنای پاک کردن از هر رجزی باشه. چطور در زکات شما مالتون رو از مال غیر که ناپاکه و باطله و ناخالصه پاک میکنید، با پرداختن زکات در حقیقت حقوق مالی که پرداخت میکنید مالتون رو تمیز میکنید، همینطور هم میتونه طرف روح خودش رو با اعمالی که انجام میده، فطرت خودش رو، اخلاق خودش رو، روان خودش رو، جامعه خودش رو پاک. نکته بسیار مهمی که اینجا هست بحث اینه که آیا زکات در قرآن به معنای همین چیزیست که بعدها تحت عنوان کتاب زکات مطرح شده، خذ من اموالهم صدقه یتحره و یزکیه، که اینو تطهیر بکنه، تزکیه کنه، که آیا در اینجا که میگه صدقه به معنای همین زکات در نه چیزی است که مطرح شده، که در اینها بیاد تطهیر کنه، تزکیه کنه، همون چیزیست که در کتاب زکات مطرحه، که مطرح هم میکنه نقدینه و در مواردی که هست، یا اینکه نه، زکات در اصطلاح قرآن به معنای مطلق حقوق مادیه. به عبارت دیگه تزکیه مالی یعنی شما اموالتون که بر عهدتونه رو پرداخت کنید. حالا اگه حق الناس، حق الناس زکات حق و حتی معنی حق الناس هم هست. اگه حق الله، حق الله، اگر معامله کردید، معامله که انجام دادید، خب پول طرف پیشتونه، بهش پولش رو بدید. رد مظالمه. حالا اون وقت اینجوری که شد، چه زکات باشه چه خمس باشه، چه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم باشه، به همشون باشه، اما پرداخت بکنید. پس لغت زکات قطعا در دوره‌های متأخر به معنای زکات مصطلحه، اما ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه این حقیقت شرعیه باشه. این در دوره خود پیامبر و در لسان قرآن به این معنا به کار رفته باشه، بلکه شاید نه، این حقیقت متشرعیه باشه، بعدها آرام آرام این به این معنا شکل گرفته. و اون وقت نکته مهمی که توش پیدا میشه اینه که مصرف موارد زکات یا جوایز زکات و فرستادنش شامل خیلی از موارد دیگه هم بشود، از جمله این که فدیه هایی که باید پرداخت میکردن، جزیه هایی که باید پرداخت میکردن، افرادی که باید خمس پرداخت میکردن، حالا چه غنایم دارالحرب باشه، چه در معدن باشه، چه در کنز باشه. این یک سوال بسیار مهمی رو میتونه پاسخ بده. ببینید در بحث خمس یه بحث جدی وجود داره، که در خمس خب یه آیه معروف خیلی هم، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسوله و بقیه که ادامه‌شه که مصارف خمس، یا حالا مالکین خمس. این اشکال وارده که این خمس آیه خمس دارالحرب، غنایم دارالحرب، یا شامل خمس ارباب مکاسب هم میشه. روایاتش بسیار زیاده، روایات قوی، بسیار هم روایات قوی است که خمس رو شامل همه ما یملک هم دونسته، نه حتی فائده، نه حتی چیزی که طرف به دست میاره. تعبیر ما یملک هم درش داریم، تا ما یملک هم داره. اینجا این سوال مطرحه که اگر واقعا ما غنیمتم به معنای لغویش، غنیمتم یعنی هرچه به دست آوردید، هرچه انتفاع بردید، نه انتفاع غنایم دارالحرب، که در قرآن یک بار هم غنائم به کار رفته صراحتن در فدیه که غیر غنائم دارالحربه، و این دلاله مقام کثیره که در غیر غنائم دارالحربه، که چندین جا مسلمن در غنائم دارالحرب به کار رفته. ولی لغت فی حد نفسه، لغت استعمال شده در غنائم دارالحرب نیست. لغت معنن به معنای هر چیزیست که انسان به دست می آورد، یعنی ما باشیم آیه، کما اینکه یعقوبی از بزرگان اهل سنت میگه اگر ما اینو فقط مخصوص به غنایم دارالحرب میدونیم از باب اجماع، ولی لغت به ما هو لغت شامل هر چیز فائده برده شده ای میشود. حالا یه سوالی اون وقت مطرحه، و اون این که چرا در دوره ائمه و دوره پیامبر و امیرالمومنین و حالا تا قبل از صادقه این گرفته نمی شده، مطرح نمی شده، هیچ جا گفته نشده، بنا ارباح مکاسب طرح نشده و بعدها در دوره صادقین و بعد مهمتر از همه در دوره امام جواد و امام هادی اینا بسیار پررنگ شده. تلاش هایی در پاسخ به این مسئله فقها ها دارند. اولا همشون به اتفاق میگن حالا اگرم برفرضم شده یا نشده بحث دیگه است، یعنی کاری به کارمونم، بالاخره روایت داریم و تعبد و قبول میکنیم. یه تلاش هایی دارن، بعضیش بسیار قابل نقده، بعضیش خیلی مبناییه. مثلا بعضی ها گفتن خب شاید این حکم از اون احکام بوده که ائمه خب حق تشریع دارن، گذاشته بودن براشون تشریع ائمه تشریع کنن. خب این معنای حرف مرحوم آقای خوبی اینو میگه، خیلی دیگه هم اینو میگن، معناش اینه که هن خود ائمه در زمان خودشون تشریع کردن، پیامبر اصلا تشریعش نکرده. ما پس استشهادشون با آیه دیگه چی میشه؟ خب معلوم آیه شاهد مسئله است، بس بوده. از اون میگن شاید بیانشو گذاشته بودن، یعنی که هن انشاء شده بود فعلیتش با بیانش تبیینش مربوط گذاشته بودن به عهده زمان ائمه. چرا ریشن وجود براش گفتن؟ گفتن خب بالاخره اینه که از اول میگفت بگیرید این پولو بدید به بنی هاشم و به فرزندان پیامبر، شاید مثلا یه نوعی مردم هنوز اوائل به اسرت بود پس میزدن نمیرفتن. ولی البته ما مواردی هم داریم که دلالت بر این میکنه که نه، در همون اوائل هم بوده. در تاریخ ابن عساکر در تاریخ دمشق یک روایتی رو نقل کرده که میگه من از امیرالمومنین در سقیفه، میگه حضرت در اونجا وقتی داشت احتجاج میکرد گفتش که ببینم آیا یادتون نمیاد که یه موقعی کسانی که خمس میگرفتند فقط من بودیم و من بودم و حضرت زهرا فاطمه، هیچ که قوم ما دوتا نبود. خب اونا هم همه گفتن نه یادمونه، درسته. حالا پس ببینیم خمسی که اون وقت میگرفتن که فقط امیرالمومنین بوده و حضرت زهرا، این چه خمسی میتونه باشه؟ اگر خمس قناعیم دارالحرب که الا ماشاءالله اون وقت بنی هاشم بودن، این فقط میتونه خمس ارباح مکاسب خدیجه باشه، یعنی خمس ارباح مکاسب حضرت خدیجه باشه که اون وقت دو نفر فقط بودن که از بنی هاشم مسئله خمس بهشون میرسیده، حضرت امیر بوده و حضرت صدیقه طاهره علیه السلام. این هم مواردشه. یه روایت دیگه از پیامبر، روایت نسبتا مفصلی هم هست که حضرت به مقداد و ابوذر و سلمان میگن به اینکه خمس بدید و اطلاقش هم خیلی بالاست، اخراج الخمس من مایوملک، باید از همه مایوملک خمس پرداخت بشه، که اون روایت از رسول الله هم هست که در این مسئله میشه استشهادم کرد. ولی حالا جدای از اونها یه مسئله ای که ممکنه اینجا بگیم، اگر بگیم زکات در اصطلاح اوائل اسلام به معنای اصلا زکات اصطلاحی نیست، کلیه حقوق مالی است. کلیه حقوق مالی این همه در قرآن که میگه تزکیه کنید زکات بدید زکات بدید، به معنای همین زکات نهگانه نیست، بلکه به معنای هم حق و ناس رو بدن، هم باید به تعهدات مالیشون عمل بکنن، هم اگر قراردادی داشتن با افراد پولی پیششون رو بدن، قرضاشون رو پرداخت بکنن، خمس بدن، حق الله رو بدن، زکات بدن، همه رو شامل میشه. یعنی فقط شامل حقوق خاصه باب زکات که امروز بهش میگیم زکات شامل او نمیشه. این به هر حال بحثیست. از فرازاله که ما دلیلی داریم که این حقیقت شرعیه بوده باشه نداریم، ولی اون که میتونیم بگیم فهم فقها از این لغت معمولا زکات بوده، ولی بسیاری از مفسرین هم نه زکات رو اعم معنا کردن و گفتن زکات اینجا اهم از هر حق مالیش که بر عهده فرد است، فقط شامل اون نه مورد خاصی که در کتاب زکات در بحث فقه مطرح میشه نبود. البته بازدار این سؤال مطرح، خیلی خوب، اگر اینقدر بوده و همه حقوق مالیست، چرا یک نهادی برای این مسئله توسط پیامبر، بعد امیرالمومنین، بعد ائمه بعد، همونطور که نهادی بوده میرفته زکات رو جمع میکرده، یه نهادی نبوده بره خمس جمع بکنه؟ این اون وقت جوابش به نظر من اینجا راحت تره، به خاطر اینکه همون اول بحث گفتم زکات درست واجب تعبدیست، ولی اگه به زورم از طرف گرفتن اثبات تکلیف ازش میشه، حکم وضعیش ساقط میشه، ولی خمس اینجور نیست. خمس خود فرد باید بده و حکومت هیچ موظف نیست که بره فشار بذاره رو گرده او و از او این رو به زور بگیره. مثل اینکه حق و ناس ها رو لازم نیست، صدقات، حتی زکات رو خیلی شامل صدقات مستحبم میگیرن، به بقیه موارد رو لزوم نیست. پس نبوده، واجب نبوده که حکومت های کسی رو منصوب بکنن که بره اون فرد و احیانا خمس درباه مکاسب مردم رو در بیاره، همون زکاتشون رو میگرفتن و دقیقش نبود. ضمن اینکه بازم اشاره کنم تو تاریخ هم شواهدی هست در این که پیغمبر یه موردم خمس درباه مکاسب رو از کسی رو در مدینه گرفتن. خب این تمام. در حال لغت زکات که در اینجا آمد، ما به هم معنای عام میشه اگر معنا بکنیم، حتما در اینجا اولا مالیه، معنای همه نیست، به خاطر اینکه الذی یعطی ماله یتزکاست، مال خودش رو تزکیه میکنه. اما گفتیم اینجا مالش اهم از همه حقوق مالیشه دیگه، فقط حق اللهاش نیست، به اگر حق و ناشی داره، اگر مالی از کسی به گردشه، از کسی حق خوری کرده، مظالمی داره، اگه حق به صورت لاعلت تعیین به گردنشه، تمام این موارد که محل اصف هم به گردن همه به سبب زندگی وقتی طولانی میشه، اینا هم اینجوری آرام آرام بر این مسئله پیدا میشه، آدم به هر حال زامن میشه، خیلی از جاهاش باید مراقب خیلی این مسائلش باشه.
برسید که زکات اگر مثلا
زکات هم که عشر نیست، زکات هم این که میگن عشر، زیدیه بینا عشر میگیرن، یه جاش عشره، زکات در گوسفند یه قدر، در دینار یه قدر، بعدش نسبت های مختلف، نصاب های مختلفش عددش فرق میکنه، عشرش همینجوری به صورت عوامی میگن عشره، ولی قسمتش به نسبت فرق
در مال عشره دیگه.
نه اونم باز میگم تو نصاب مسائلش متفاوت میشه. نکته بعدی این که یتزکا اینجا از نظر ادبی چیه؟ بعضی گفتن دو، یعنی کشاخ میگه دو احتمال در اینجا هست، یکی بگیم یتزکا حال از فاعل یعطیه، الذی یعطی ماله، در حالی که تزکیه میکند، در حالی که پاک می کند مال خود را، در حالی که اخراج می کند ناخالص را از اموال خودش. یکی هم این که بگیم این بدل از یعطیه، الذی یعطی، که این یعطی ماله چیه؟ یتزکاست. یعطی که همان یتزکا باشد، هر دوش میتونه باشه. اگر که نظر ادبی اگر بدل از یعطی بگیرید دیگه لا اعراب الله، به خاطر اینکه سله محلی از اعراب نداره، اما اگر حال بگیرید خب جمله میشه در محل نصب. نکته دیگر، آخرین نکته امروزمون، این که اصلا این قیلیت از اکار چی اومده؟ میگفت الذی یعطی ماله، چرا یتزکا شد؟ کافی بود دیگه، قید زائدش میگفتش که سیو جنه و حالا اتقا ظاهرن جلسه قبلی بارم به خاطر اون یت جنه و حالا اتقا، اینجا هم سی یت جنه و ها خونده بودیم اشتباه بود، سیو جنه و حالا اتقا الذی یعطی ماله، این یت زکاشو برای چه آورده؟ اینجا به نظر میرسه این قید قید فقط ادبی نیست، بلکه بیان اینه که اگر قرار از اون آتش کسی اجتناب بکند، این باید به قصد تزکیه این کارو بکنه، یعنی ریا نباشه، به قصد سمعه نباشه. پس مالش را عطا می کند و در حال این کار را انجام می ده که یتزکاست، یعنی قصد کرده است تزکیه را، قصد کرده است پاک کردن مال را، قصد کرده است این که برای خدا این کار را انجام بده. نبه اون بحثیست میگه، گفتم هم که حالا آیا زکات یا خمس اینا قربی هن یا قربی نیستن، واجب تعبدی هن یا واجب تعبدی نیستن، که خب جای خودش گفتیم و دوباره بعدا دوستان مراجعه میکنن، ولی اثری که بر اون تجنب هست، اون که قرار از اون آتش درون پاک باشه، اینه که اون یا آتشی که تلزا، آتشی که لهیب می کشد، اگه قرار اون آتش این رو در بر نگیره، اثر برای دادن مالیست که به قصد پاک کردن باشه. ولی اگر کسی مالی رو برداخت میکنه اما نه به اون قصد، یوتی مالهو، اما میخواد مردم بگن به به چقدر این آدم بزرگواریه، خواهد سمعه کنه، سمعه ریا اونی که از رؤیا میاد، این در مرعای مردم، سمعه به گوش بقیه برسونه. سمعه و ریا امروزه هم ما دیگه ریا میگیم شامل هر دو میشه، طبعه کاری میکنه که بعدها بپیچه در بگن همه جای مطلب رو نقل بکنن، نهان که ماندان رازی که از او سازن محفل ها، برن بیانش بکنن که به به این آقا چقدر میبخشه، چقدر بزداله، چقدر یه تنه زده به، یا به تعبیر قومی ها میگن یه سور زده به حاتم تایی، اینقدر این سخیه، به این عنوان داشته. بس اینجا مطرح کنم، قبلا البته مفصل گفتیم، گفتم بطلان ریا نسبت به اعمال ظاهرن عقلی اقلاییست، چون کاری خب مال من نیستن چرا ثواب شده ده. یعنی شما هر کار بر من انجام دادی خب ثوابشو من میدم، ولی سر کاری که بر دیگری بوده شما به نیت دیگری انجام دادی، خب از همون هم ثوابشو بگی. شما این کار رو برای من که نکردی، برای خدا که نکردی که از خدا توقع داشته باشی. مثالی که میزدیم میگفتیم صبح شما در مغازتو که جارو میزنی آب میپاشی که نمیتونی از همسایه پوشو بگیری، خب تو برای رونق بازار خودت این کارو کردی، بگی همسایه بگی آقا تو هم اینجا رد میشی خاک نداره، خب تو در اون نکردی که وقتی برای او بکنی او باید پولشو بده، ولی وقتی در مغازه خودت انجام دادی، بالاخره هر کسی صبح به صبح مغازشو به امیدی باز میکنه، یک کسی به چنگ میزنه به تجارت، یکی هم چنگ میزنه به یک نوعی از همین کلاهگذاری سر مردم، که به هر حال این هم همه این روش ها در همه جا هست. اما اینکه حرام باشه تعبدی، دقت کنید، چون حالا آدم خیلی کار انجام میده در خدا نیست، من میام فرض بفرمایید که تجارت میکنم، خب بر خدا نیست، حرام نمیشه. حالا یه کاری میکنم که مردم بگن به به، اون چرا بد باشه؟ یعنی همونطور که یکی کار میکنه پول دراره، یکی هم کار میکنه اسم خوب دریاره. همونطور که یکی کار میکنه که بالاخره درآمدش رو ثروتش رو بالا ببره، یکی هم کار میکنه شهرتش رو ببره بالا. به همین جهت در بحث حرمت ریا بحث سختی هم هست که آیا تا کدام مرتبه در عبادات ریا حرامه، که معمول فقها گفتن ریای در عبادات حرامه نه در کار دیگه. یعنی شما اگر کاری رو میکنید، صدقه میدید یا مثلا سفره میندازید، اطعام میکنید، مدرسه میسازید، اینها ثوابی خدا بابتش نمیده ولی حرام هم نیست. اونی که حرامه و ادله درش وارد شده و ریای در عباداته، ولی ما اغراضمون نسبت به کارا خیلی از یکی بر قدرت کار میکنه، یکی بر شهرت کار میکنه، یکی بر ثروت کار میکنه، یکی برای ارضا قرائزش کار میکنه. قول قرار هر کی برای کار میکنه دیگه. من فرض بفرمایید که میام مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم برای اینکه اسم خوبم نیست، نام نیکم بماند در این منطقه، این دلیل بر حرمتش نداری. بله سوابی بابتش نخواهد داد، چون شما بر خدا این کار رو نکرده بودی که. ولی این که حرام باشه از باب شرکه، این که شما حالا توجه بکنید به این که یک مؤثری در وجود غیر خدا هست، چرا توجهتو به غیر میکنه؟ خب این که همه ما گرفتار از دکتشار همه اینا هستیم، حالا فقط تا رسید به شهرت و نام نیک بگیم حرامه، در طرف خواهد کاسبی کنه پول دراره بگیم حرامه، اونم مثل همینه دیگه. کل من فی الوجود یطلب السیدن انما الاختلاف بالشهادکاتی، همه در بالاخره دنبال کاری میکنن دیگه. ولی در بحث عبادات که ادله حرمت ریا حرمت در عبادات ها، در غیر عبادات ما دلیلی بر حرمت ریا نداریم، در عبادات ما دلیل خاصه. بله بازم اگه نبود نمیشد غیر تعبدن به حرمتش رسید. ما در ریا فقط میتونیم با ادله بطلان ریا رو ثابت کنیم، یعنی با ادله عقلی ادله. اما خب روایات داریم، روایات داریم که در عبادات اگر کسی ریا بکنه این کار حرامه. باز ممکنه کسی به ذهنش برسه بگه علت چم اینه که عبادت مختص خداست. بله ولی شما که اینجا نماز نمیخونید برای کسی، نماز رو بر خدا میخونه که دیگران بگن این چقدر خوب بر خدا نماز میخونه. یعنی نمیخوای سجده بر مردم بکنی که بگیم این طبق قاعده حرامه. در حقیقت سجده بر خدا نمیکنی، همون بطلان میشه. یعنی روزه گرفته طرف، شما که روزه رو قربتن الالله نگرفتی، ولی روزه گرفتی برا مردم که نگرفتی، روزه گرفتی بر خدا که مردم ببینند که تو بر خدا روزه گرفتی. پس نمیتونیم بگیم اینا چون عبادت خلقه، عبادت خلق نیست. ما خلق رو که عبادت نمی کنیم، ما خدا رو به دروغ عبادت میکنیم. دقت کنید در عبادت ریایی عبادت دروغین خداست نه عبادت مردم. عبادت مردم حرمتش از باب عبادت مردم بله درست، اما عبادت مردم که نمیکنه، عبادت دروغین خداست، دروغی خدا رو عبادت میکنه، میگه عبادت میکنم در حالی که نمیکنه، نه اینکه مردم رو عبادت کنه. لذا در بحث ریا که شاید اینو تکمله بحث قبلی مونم بودی جا بیام، البته من اینو جمله گفته بودم که در بحث ریا به این توجه بکنیم بطلانش مطابق قواعد عقلی است، در ریای در عبادات حرامه ولی حرمتش باید از ادله ثابت بشه، حرمت تعددی داره، روایاتی هم داره، روایات داره بر حرمت ریا در عبادات، روایاتی داره، بعضش دلالت نداره بعضش دلالت داره، ولی در غیر عبادات ریا حرام نیست، دلیلی بر حرمتش نداره. و البته چه واسه که آدم نباید این کارو بکنه، خب هر کاری بر خدا بکنه هیچ ایرادی نداره. ریا و سمعه در غیر عبادات هیچ دلیلی نه بر حرمتش داریم نه بر حتی کراهتش. خب طرف کاری میکنه برای اینکه اسمش بمونه، گفتم بیمارستانی میسازه میخواد نام نیکش همه بگن چه آدم خیری. خب این است الا این که ببریمش تحت یا اینکه بگیم این تدلیسه و میخواد سر مردم کلا بذاره و مثلا میخواد بگیر آدم خوبیه در حالی که فلواقع خوب نیست، که این هم زیر مجموعه بحثه تدلیس فکر بتونه قرار بگیره، باز از عنوان ریانیست از عنوان تدلیسه. توی بحثی در بحثای فقه داشتیم که جایی که مفاهیم عام و خاص منوج هستن سرایت حکم به حکم نمیگیرد. حالا الان نمیخوام اینجا بیانش بکنم، بین مفهومین و عنوانین اگر عموم منوج باشه خب از عنوان به عنوان دیگه سرایت نمی کنه. لذا اینجا تدلیس حرامه، اما عنوان ریا حرام نمیشه، اون به ما هوا تدلیس حرام میشه، اما اونجا ممکنه هزاران عنوان دیگه هم در این بار بشه. این تمام. بعد رسیم به این آیه لما لا احد عنده من نعمت تجزا، انشاءالله فردا. بله؟